دوستان عزیز سلام، وقت همتون بخیر باشه. بعد از ارائه ابزارهای دهگانه کوچینگ، این جلسه رو اختصاص دادیم به هم پیوستگی این ابزارها. یعنی حالا که من این ابزارها رو فهمیدم، چطوری میتونم ازش استفاده کنم و چطوری میتونم اینا رو به هم ربط بدم و پیوند بدم. اختصاصا میخوایم راجع به چیزی صحبت بکنیم که قابل اندازه‌گیریه، عدد و رقم و زمان و تاریخ داره و البته متقاضی خیلی زیادی داره. موضوعی که انتخاب کردیم لاغری هست، برنامه تقاضای تقریبا میتونم بگم اکثریت خانم هایی که توی پیج ترجمه زندگی و کانال ترجمه زندگی هستن و البته پیج آریان کوچ که ما دوتا پیج داریم. میخواییم ببینیم که اگر کسی میخواد لاغر بشه با استفاده از ابزارهای دهگانه کوچینگ، البته هنوز مهارتاشو نگفتیم، این خانم یا آقا چیکار میتونه بکنه، یا اگر کسی میخواد سیگارشو ترک بکنه چطوری از این ابزارها استفاده بکنه و اقدام بکنه و نتیجه بگیره. امروز با وحید نکوفر در خدمتتون هستیم. یک شنبه 21 آذر ماه سال 1400 هست. بریم ببینیم که انشالله چیکار میتونیم بکنیم. وحید جان در خدمت.
دوستان عزیزم درود بر شما، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. امروز میخوام یک نقشه راه بهتون بدیم به همراه رسول عزیز در مورد این 10 ابزار قدرتمند کوچینگ تغییر آلمان ها. من خودم دقیقاً از این ابزارها استفاده کردم و تو یک دوره چند ماهه تونستم 9 کیلو به راحتی کم کنم. فقط این هستش که بدونیم که میتونیم از روش‌های بسیار بسیار کوچیک یا همون اقدامک‌ها استفاده کنیم برای اینکه بتونیم بدن خودمون رو سازگار کنیم. یادتون باشه دوستان، اگر می‌خواید یه کار اصولی انجام بدید، به هیچ عنوان مثلا تو یک ماه 10 15 کیلو 20 کیلو کم نکنید. این کار واقعا روش اشتباهی هستش و شما بدن خودتون رو در واقع توی قحطی قرار میدید و این اتفاق خیلی بدیه.
حضور محترمتون عرض شود که سال 86 داشت تموم میشد و من سال اول ازدواجم بود. ما خواستیم بالای سال 87 بشیم و این رفتیم لباس بخریم. من رسم دیگه برای شب عید مثلا لباسی چیز میخرم. فروشنده گفت که آقا سایزتون چنده؟ گفتم 42. بعد گفت خیلی خوب این شلواره رو بپوش. اومدم بپوشم از زانوهام به بالاتر نرفت. گفت مطمئنی 42؟ گفتم آره آقا سایزم 42. گفت اینی که الان بهت دادم سایزش 52. رفت یه 56 آورد اون تنم شد. وحشت کردم. من یکی همیشه یه پسر ترکیه و لاغر بودم، کی چاق شده بودم، کی سایزم از 42 شده بود 54 56، اصلا خبر نداشتم. دقیقا سالی بود که برف زیاد میبارید و خیلی تعطیلات پشت سر هم داشتیم و میخوردیم و میخوابیدیم. من شوکه شدم وحید از این اتفاق. لباس رو نخریدم، اومدم خونه، هیچ کاری هم نکردم. اومدم گفتم خب یه کاری میکنم که وزنم بیاد پایین دیگه. رفتم یه کتاب مرجع و کاملی رو خریدم. کتابی بود راجع به همین لاغری و کاهش وزن، مال آقای دکتر کرمانی. ما توی ابزار یک میگیم که توانستن مساویست با دانستن و علاوه انجام دادن. از کجا بدونیم؟ به کی داریم گوش میکنیم؟ میزان کالری های دریافتی رو با میزان کالری های مصرفی مقایسه کردم و من ظرف مدت 5 ماه یا 6 ماه فکر میکنم 20 کیلو اینو کم کردم. مطمئنم وزنم رفته بود بالای 90 کیلو، چون من همیشه حدود 71-2 کیلو بودم. سایزم دور شکمم اندازه گرفتم، یادم میاد 112 سانت بود، اومدم تا 84 سانت. بعد دیدم یه خیلی صورتم داره به هم میزه، خلاصه تو اون مقطع متوقفش کردم. الان که فکر میکنم اون قضیه، میبینم من هم ناخواسته یا نادانسته بخشی از این ابزارهای دهگانه رو موقع استفاده کرده بودم. خب این مقدمه رو خدمتتون عرض کردم دوستان، این داستان کوتاه واقعی رو. ازتون خواهش میکنم که یه دفترچه و خودکار همین الان همراه خودتون داشته باشید تا بریم سراغ بقیه داستان.
خدمتون عارضم که من برای اینکه خیلی راحت‌تر اینو درک کنیم و بفهمیم، میام این مثال رو روی وزنمون مشخص میکنم که خیلی از ماها درگیر این هستیم که فلان قرص لاغری رو بخوریم، مثل خود من که تا حالا چند بار این کار کردم.
من تا حالا نخوردم.
و اینکه حالا یه سری دمنوش ها بخوریم، دمنوش ها مثل نیوش ها این داستان ها که از اونا هم استفاده کردم، اما هیچ کدوم از اینها مثل تأثیری که این ابزارهای کوچینگ روی من گذاشت مؤثر نبود در واقع. یعنی من تو همون قسمتی که ما کوچینگ رو شروع کردیم تو عرض 3 ماه حدوداً 9 تا 10 کیلو کم کردم، یعنی 104.5 بودم رسیدم به 95. و واقعا این حقیقت داره که هر 1 کیلویی که بتونی وزن خودت کم کنی حدود 4-5 کیلو حداقل فشار رو مفاصلت برمیداری و چقدر بدنتو شادابتر و سرحالتره وقتی وزنتو میرسونی به اون وزنی که دوست داری و اصلا درستش هستش. به خاطر همین میام وزن خودم رو براتون مثال میزنم، چون عددش عدد روندی هستش و میتونیم این ابزارها و مهارت‌ها رو در کنار هم بذاریم تا متوجه شید که میتونیم از همین تکنیک‌ها استفاده کنیم برای تاثیرگذاری فوق‌العاده روی بدنمون. توی قدم اول رسول عزیز کاری که میکنیم میایم خواستمون رو مشخص میکنیم. مثلا
چی میخوام؟
آره دقیق مشخص میکنی روی کاغذ، باید بنویسی دوستان، یعنی اصلا میگه آقا من میدونم این اشتباهه. من مثلا میگم آقا من الان 100 کیلوگرمم در حال حاضر،
خواسته بازم... من اینه که بشم مثلا 80 کیلو،
مثلا نه 80 کیلو یا 90 کیلو. دوست دارم توی چند ماه این اتفاق بیفته. اوکی دوستان، باید به خودتون زمان بدید. اینکه سری وقتی که شروع میکنید برید فکر کنید بعد 10 کیلو 20 کیلو 15 کیلو کم کنید، این اشتباه است. باید این سازگاری رو به بدنتون هدیه بدید. چرا؟ چون شما تو یکی دو هفته، یکی دو ماه که به این وزن نرسید، که تا یه سالیان سال حواستون نبوده، ورزش نکردید، پرخوری کردید مثل من، این اتفاق در بدن شما افتاده. حالا باید این زمان رو به سلول‌ها و مولکول‌های بدنمون بدیم که آروم آروم با این شرایط خودشون رو سازگار کنن، که یک تکنیک که بسیار قدرتمند بهتون میدم که از اون استفاده کنید که برای اینکه راحت‌تر بتونید کم کنید. پس تو قدم اول دوست من وزن خودم مشخص می‌کنم. مثلا من وزنم الان 100 کیلوگرمم. میگم وحی تو می‌خوای چند کیلوگرم باشی؟ میگم خب قدم من که الان حدود 1.90 من 90 کیلو باشم عالیه. حالا مثلا قد شما که مثلا 180 شما رو 80 ماکسیمم باید باشی، ولی بیشتر نباید باشی. حالا منی که مثلا قدم 1.90 اگه 105 تا 10 باشه، آره اینجوری باشه، شما باید مثلا ماکسیمم حدود BMI بدنت که من روز نگاه می‌کنم حدوداً همون 70-75 ماکسیموم باید باشه. خب پس توی این قسمت مشخص کردم که دقیقاً چی میخوام. دقیقاً دوست دارم 10 کیلو وزن خودم کم کنم. پس تو قدم اولی مشخص شد. توی قدم دوم میایم ابزار اول رو نگاه میکنیم. ابزار اول چی بود؟ میگفت بدانیم و انجام بدیم. درسته؟ بدانیم و انجام بدیم. حالا این دانستنه ای اطلاعات قراره کجا بیاد؟ از اون آدم درسته. شما رفتید یک کتاب مرجع خریدید.
یک کتاب مرجع، یک در واقع اطلاعات موثق. حالا اون موقع مثلا الان توی اینترنت ریز کالری ها رو ننوشته بود. آقای دکتر کرمانی زحمت کشیده بود، اون کتاب معروفش نوشته بود. دونه به دونه غذاهایی که می‌خوردم، حتی یه دونه چای، یه حبه قند، می‌دونستم چند کالری وارد بدنم میشه و هر روز من چقدر دارم می‌سوزونم.
دقیقاً همینطوره. پس توی قدم اول وقتی مشخص کردیم، میایم به آدم درست گوش میکنیم، یه آدمی که بدونیم که الان توی شرایطی هست که من ازش یاد بگیرم. من مثلا اگر میرم دکتر پوست و مو، اگر اون طرف سرش مو نذاره، خب بعد سری فرار کنم اونجا دیگه. این آدم درستی نیست من بهش گوش کنم. اگر واقعا میتونست اول خودش رو درمون میکرد. آره. پس توی این قسمت وقتی نگاه میکنیم یک نفر میبینیم که وزن مناسبی داره، میتونیم اون الگوی خودمون قرار بدیم یا به آدمی گوش کنیم که اطلاعات خیلی خوبی داره و میتونه به ما کمک کنه. تو قسمت بعدی وقتی در مورد اون اطلاعات به دست آوردیم، میایم در مورد تغذیه و ورزش یک سری اطلاعات میگیریم برای اینکه این دوتا مکمل هم
دیگه. بله الان داری ابزار اولی میگی.
قسمت ها دارم مختلف با هم دیگه میگم که حالا هر کمشم توضیح میدم. آره
ما تو ابزار اول خوندیم که توانستم مساویست با دانستن بله و انجام دادن. حالا دیگه راجع به دانستنی صحبت میکنیم.
آره شما اول باید بدونید این آگاهیه اگر غلط باشه کلن شما روش رو و راه رو اشتباه میره.
پس من اینجا اینو متوجه میشم که باید از یک منبع موثق، یه استاد درست حسابی، یه کتاب درست حسابی اطلاعات هم رو جمع آوری بکنم.
در مورد تغذیه و ورزش این دوتا مکمل هم دیگه است. چون فقط اگه بخواید روی تغذیه متمرکز شید دوستان سختتونه، یعنی واقعا خیلی سخت این اتفاق میفته،
یعنی در واقع برای جمع‌آوری کالری و سوزاندن کالری دیگه.
آره دیگه شما من این اطلاعاتی که گرفتم مثلا شما چربی ها رو بخواید بسوزونید باید حتما اکسیژن به بدنتون برسونید. بهترین آره بهترین روش هم این که ورزش‌های انجام بدید که مثل دوچرخه ثابت، مثل پیاده روی، مثل
دوی
آره دقیقاً دوی آره، مثل طناب زدن که خیلی قدرت بدنم و خیلی سخته. توی اوایل من کسایی که اصلا مسیر ندارن قبول ندارم که این کارو انجام بدن چون واقعا به بدن خودشون فشار میارن. پس
باید اینی که میگی مسیر ندارن شاید دوستان متوجه نشن یا فراموش کرده باشن مسیر ندارن یعنی چی، یه توضیح کوچولو بده.
ببینید شما در مورد هر کاری توی بدنتون توی مغزتون مسیر دارید. یعنی چی؟ منظورم مسیرهای عصبیه، یعنی ارتباطی که بین عصب و عضله است. حالا نمیخوام زیاد ریز باشم تو این داستان، ما 100 میلیارد سلول عصبی داریم که بابت هر کاری که رسول عزیز انجام میدیم یه مسیر داریم. بابت نشستنمون مسیر عصبی داریم، بابت گوش دادنمون مسیر عصبی داریم، بابت راه رفتنمون مسیر عصبی،
نقشه راه داریم تو ذهنمون. در واقع
میلیون ها مسیر توی مغز ما هست در مورد هر کاری، در مورد صحبت کردنمون، حتی در مورد طرز نگاهمون و از همه مهمتر طرز تفکرمون، که تمام اینها باعث میشه که منی بشم به عنوان وحید نکوفری که الان در خدمت شما میشه، رسول آریایی که الان اینجا پلوی من نشسته. این دقیقا همون قسمتی که در مورد مسیر دارم صحبت میکنم. پس ما تو قدم اول دوستان اون خواستمون رو که مشخص کردیم، میایم اطلاعات درست میگیریم که بتونیم وقتی داریم اونا رو انجام میدیم روی اون اطلاعات درست کار کنیم. و فرمولش رو رسول جان چند درصد بدونیم چند درصد انجام بدیم؟
5% میدونیم 95% انجام میدیم.
دقیقاً رمز موفقیت آلمان ها همینه، اونها روی اون اطلاعات درستشون با تکرار بالا تمرین میکنن.
میدونی من چیکار کردم وای؟
چیکار؟
من اومدم میزان کالری های دریافتی بدنمو محاسبه کردم. عزیزانی که میدونن کالری چیه که خب هیچ، اونایی که نمیدونن یه توضیح خیلی ساده و مختصر بدم. هر غذایی که ما داریم میخوریم یه مقداری انرژی تو بدن ما تولید میکنه، واحد اندازه‌گیریش کالریه. حالا دیگه ریزشو نریم بخوایم توضیحات فیزیکی بدیم، یعنی مقیاس اندازه‌گیری اون انرژی که ما وارد بدنمون میکنیم اسمش کالریه. مثلا یه حبه قند 10 کالری انرژی به ما میرسونه. پدر خانواده‌ای رو در نظر بگیرید که ماهی 10 میلیون تومان درآمد داره. اگر این خانواده ماهی 8 میلیون تومان هزینه داشته باشن میتونن ماهی 2 میلیون تومان پس‌انداز کنن. اگر ماهی 10 میلیون هزینه داشته باشن پس‌اندازی نمی‌کنن. اگر ماهی 12 میلیون هزینه داشته باشن روز به روز بدهکارتر میشن. بدن منم همینطوریه. اگر من به میزان قدی که دارم، به میزان جنسیتی که دارم، آقایون با خانم‌ها فرق می‌کنن. مثلا ما آقایون من قدم 1.70 یک مترشو حذف می‌کنم، اون 70 رو ضرب در 30 می‌کنم، میشه 2100 کالری. من روزانه 2100 کالری انرژی نیاز بدنم هست در 24 ساعت. اگر بیشتر از 2100 کالری به بدنم انرژی برسونم، اون اضافه تبدیل به چربی میشه. اگر به همون اندازه انرژی برسونم، نه بالا میره وزنم نه پایین میاد. اگر کمتر برسونم، یواش یواش از اون پس اندازی که از قبل داشتم استفاده میشه، از چربی هایی که از قبل داشتم، چربی ها شروع میکنن به سوختن. اینم بهتون بگم دوستان، هر 7000 کالری که آب بشه 1 کیلو چربی از بدن کم میشه.
دقیقا همینطوره. ببینید حالا بخوام یه خورده مبحث رو ساده تر کنیم، این هستش که وقتی مشخص کردم من اون وزنم رو که حالا 100 کیلو میخواد 90 کیلو بشه، شروع میکنم اطلاعات میگیرم، در قدم بعدی شروع میکنم اون چیزهایی رو که یاد گرفتم رو خیلی کوچیک انجامش میدم. دوستان انقدر اندازه اقدامتون رو کوچیک کنید توی کارهای عملی که مغزتون به هیچ عنوان مقاومتی نشون نده. مثلا میگه آقا من میخوام روزی 1 ساعت بدوم. خب این 1 ساعت بدوی چه اتفاقی قراره بیفته؟ من الان میخوام بدم نمیتونم 1 ساعت رو بدم. چقدر میتونی؟ نیم ساعت میتونی؟ میگم نه. میگم 1 ربع میتونی؟ میگم نه. دوباره این اتفاق میفته، انقدر کوچیکش میکنیم، میگم 5 دقیقه چی؟ اون لحظه مغزم میگه خب 5 دقیقه رو میتونم. میگم خب پاشو این 5 دقیقه رو بریم با هم انجام بدیم. ولی قسمت قشنگترش توی ابزار نهم هستش. ابزار نهم به ما میگه هر حرکتی که دارید میکنید ثبتش کنید،
بنویس.
که وقتی بنویسی این تغییر خیلی راحت‌تر و سریع‌تر
شکل میگیره، اتفاق میفته.
چرا میگیم بنویسی؟ که اتفاقایی که میفته بنویسی که مغزت سرت کلا نمیشه، چون مغز من و شما به اندازه سنمون که نمیشه، من الان 45 سالمه، مغزم 45 سالی، مغزم میلیون ها سال تکامل پیدا کرده و از من تو خیلی باهوش داره، پس میدونه چه جوری سر من تو رو کلاه بگذاره. ولی وقتی بنویسی ثبت کنی، وقتی 2 هفته بعد رو بذاری
پلی روز
دیگه نمیتونه بگه نگاه کن، میگه آقا من کتمن اینجا نوشتم، من میتونم بتونم مشخص کنم که قبلا چی بودم الان چی شدم.
ضمن اینکه روند تغییرات رو میفهمیم، یعنی من بعد 10 روز متوجه میشم که چی کار کردم تو 10 روز گذشته، انرژی میگیرم، انگیزم میره بالاتر، اشتیاقم بیشتر میشه،
میفهمی اتفاقی افتاده.
بله.
حالا توی قسمت بعدی وقتی این داستان مشخص شد، در مورد تغذیه، ورزش و اقدام‌ها شروع شد این ثبت رو که انجام بدیم، اگر رسول یک روز نتونستیم، خب مثلا یک روز نتونستیم ورزش رو انجام بدیم، دوباره مغزمون سرمون کلا نذاره بگه آقا رهاش کن، ولش کن. نه عزیزم، با تمام قدرت میگیم
جبران میکنم.
بر
اساس ابزار نهم.
آره،
میگه چی؟ تغییرتو کنترل کن. کنترل تغییر مساویس با ثبت و علاوه جبران. تو ابزار نهم خوندیم بنویس، اگر یه جا کم گذاشتی خودتو سرزنش نکن، بیا بگو اشکالی نداره جبران میکنم، اگه دیروز 2 تا نون خامه ای اضافه تر خوردم، امروز 2 قاشق غذا کمتر میخورم.
دقیقا میشه جبران کرد، ولی مغز انسان میگه چی؟ میگه میگه حالا که نتونستی ولش کن، و این متاسفانه سرت کلا میذاره دوباره، و این مغز ما بسیار بسیار قدرتمند و باهوشه.
و توی ابزار دوم ما داشتیم پذیرش تغییر مساویس با اجبار یا اختیار، یا مثلا استاد خودمون دکتر سلیمی گفت که اجبار به علاوه اختیار. من فکر میکنم باید تکلیفم با خودم مشخص بشه که آیا این تغییر رو پذیرفتم، آیا به میل خودم میخوام لاغر شم، یا میخوام برم چش فلانی رو در بیارم، یا واسه اینکه چون لاغری مد شده میخوام برم لاغر بشم. آیا من به این درک رسیدم که وزن اضافه من روی مفاصلم فشار میاره، روی قلب من فشار میاره، روی تندرستی من فشار میاره؟ آیا به این درک رسیدم که با وزن ایدئال خودم بهتر و سازنده تر و مؤثرتر زندگی میکنم، یا اینکه صرفا واسه اینکه خوشتیپ تر بشم، چش فلانی رو در بیارم، پوز فلانی رو بزنم، میخوام لاغر شم؟ آیا من خودم با اختیار خودم دارم لاغر میشم، یا اجبار زمانه است؟ وحید، وقتی یه چیز مد میشه دیگه میشه اجبار زمانه. وقتی من میخوام جلوی بقیه قیفی بیام میشه اجبار زمانه دیگه، اونجا من به اختیار خودم نیستم.
دقیقا توی ابزار دوم آلمان ها خیلی واضح اومدن به ما گفتن حالا که میخوای تغییر ایجاد کنی، برای اینکه این انرژی رو در طول مسیر حفظ کنی، با اختیار این کار انجام بده،
با عشق خودت.
چون قرار نیست یک نیروی از بیرون بیاد به ما بگه که وحید لاغر شد تو فلان فیسالی، من باید خودم به این درک و فهم رسیده باشم که بتونم از این ابزار قدرتمند استفاده کنم که نیروی خودم رو در طول مسیر حفظ کنم. یعنی این فقط با اختیار میشه. من اختیار میکنم امروز 2 قاشق کمتر بخورم، من دوست دارم امروز ورزش کنم، من اگه این کارو دارم میکنم به نفعمه. این ابزار دوم دوستان بسیار بسیار قدرتمنده، چون اگر ما از اون قسمت اجبارش وارد بشیم، به احتمال خیلی خیلی زیاد توی مسیر جا میمونیم و اون تغییرمونو به سرانجام نمیرسونیم. یعنی اون وعید 100 کیلو دیگه 90 کیلو نمیشه، حتی امکان داره بیشتر هم بشه. چرا؟ چون اجبار اگر هستش، اگر اون اجبار رو برداری، دوباره برمیگردی سر خونه اولت. پس ما یاد گرفتیم خیلی ساده خواستمون رو مشخص کنیم، بعد با آدم درستی گوش کنیم، یه سری اطلاعات خوب در مورد ورزش و تغذیه به دست بیاریم. توی ابزار نهم یاد گرفتیم که ثبت کنیم، اگر احیانا نتونستیم اتفاق بیفته، جبرانش کنیم، خودمون رو به هیچ عنوان در طول مسیر سرزنش نمی کنیم، چون سرزنش که بکنیم انرژی انسان تحلیل میره و این سرزنش کردن جز اون قسمت هایی هستش که باید حواسمون باشه. توی قسمت بعدی ورود میکنیم به
ابزار سوم.
شما صحبتی دارید؟
آره، من پار سال با خانمم تصمیم گرفتیم قند نخوریم. میدونی که من عاشق چایم، یعنی اگر راداش واقعا مش ازدواج میکردم نمیدونم. از وقتی که یادم میاد عشق چای داشتم، این از 2 سالم بود 3 سالم بود. خانم من به راحتی این کارو انجام داد. ظرف 1 ماه یا نه یه دفعه قطع کرد. 2-3 روز اول سردر گرفت ولی بعد اوکی شد. الان 1 سال قند نمیخوره. خیلی به ندرت شیرینی بخوره. من نتونستم. چند وقت پیش داشتم فکر میکردم بابا ابزار سوم به من داره میگه چی؟ امکان تغییر چجوریه؟ تو ظرفیتشو داری یا باید تلاش بیشتر بکنی؟ میدونی که تو ابزار سوم به ما گفتن امکان تغییر مساویست با ظرفیت به علاوه تلاش. و این خانم من ظرفیتشو داشت یه دفعه قطع بکنم، ولی من نداشتم. من اومدم چیکار کردم؟ اومدم گفتم خب حالا که نمیتونم بیام، چون حالا که ظرفیتم کمی بیام تلاشم بیشتر بکنم. من اومدم قند رو کوچولو کوچولو کردم. با هر چای 3 تا دونه 2 تا دونه قند می‌خوردم، اومدم قند رو ریز کردم، یه قند رو تقسیم کردم به 4-5 تیکه کوچیک. گفتم خب حالا که نمیتونم یه دفعه قطع کنم، آروم آروم کمش بکنم، تلاشم رو بیشتر کنم. اگر خانم من یه شبه قطع کرد، من اینو یه ماه قطعش بکنم. اینم اگر مطلبی هست راجبش به اون بگو وحید جان.
ببینید ابزار سوم در واقع وقتی میگه امکان تغییر، امکان تغییر مشخصا از کلمه ممکن میاد. یعنی تو ابزار سوم
یعنی تغییر میخوا... ممکنه،
یعنی ممکن میتونیش امکان پذیرش کنی.
امکان پذیرش میکنی با چی؟
اول به ظرفیت رو نگاه میکنی، اگه ظرفیتت پایینه برای اون تغییره تلاشت رو زیادتر میکنی. حالا اون مثالشو که تو هم پیجتون برای عزیزان زدیم، توی این قسمت دقیقا ما ممکن بودن تغییرمون رو با تلاش زیادتر میایم چی جبران میکنیم.
باید خانوما معمولا خیلی زود میتونن کم خوری کنن، برعکس ما آقایون. یعنی به من اگه بگم مثلا غذاتو نصف کنه کار بابامو کشتم.
چرخه
فکر
احساسه.
حالا داشتم فکر میکردم خب حالا که ما داریم اینو آموزش میدیم، تقدیم حضور دوستان میکنیم، اگر من نمیتونم غذامو کم بکنم، من چند وقت پیش اومدم شمردم دیدم یه پرس غذای من 15 تا قاشق میشه. گفتم خب چه کاری من یه دفعه اینو نصف کنم؟ نمیتونم، مغزم مقاومت میکنه. گفتم من از امروز به مدت 3 روز یا 5 روز یه قاشق کمتر میخورم. یه قاشق مغز من نمیفهمه و این کاری کردم. اگر بنویسم 3 روز بعد میفهمم خب الان نوبت اینه که 14 قاشق هم بکنم 13 قاشق. اگر ننویسم وحید این آب خوردن یادم میره و من برمیگردم سر جای اول خودم.
دقیقا همینطوره. ما توی این قسمت حالا که صحبت کردیم میرسیم به یک ابزار بسیار بسیار ارزشمند و قدرتمند، ابزاری که سرعت ما رو زیادتر میکنه اگر بتونیم درستی بهش فکر کنیم و انجامش بدیم. ما تو ضریب تغییر تو ابزار 4 دو قسمت خیلی ارزشمند داشتیم.
من عاشقشم.
یکی آتش بوده که احساس بود. والا من خودم حقیقتش مثلا میخوام غذامو کم کنم، چون آتش هم نمیره بالاتر. چون داره یه چیزی از من گرفته میشه. خصوصا منی که واقعا عاشق غذا خوردنم و اصلا بوی غذا به هم میخوره، دست و پام شل میشه، اصلا نمیتونم واقعا.
آقا واقعیتش اینه که کسی برای لاغری آتش نداره. ممکنه احساس خوب داشته باشیم.
اونم احساس خوبه در چه صورتی به وجود میاد؟
یه تصویر خوبی از خودمون در آینده
بسازیم. فقط باید تصویر بسازی، وگرنه چه حس خوبیه منی که اعتیاد دارم به غذا خوردن، الان بگن که آقا مثلا 15 تا قاشق رو می‌خوای بکنی 13 تا 10 تا یا مثلا نصفش کنی غذا رو. این یعنی چی؟ داره از من گرفته میشه. چه چیزی؟ اون چیزی که من در طول روز ازش لذت می‌بردم و اون هورمون‌هایی که در اثر اون احساسات به قول معروف فعال می‌شد، داره چی؟ داره ازش می‌گیرم. یعنی بدن من اعتیاد داره به اون غذا.
بله دقیقاً.
پس من نمیتونم سریع این کارو بکنم.
برای خبر داری انجمنی داریم به نام پرخوران گمنام؟
نه نمیتونم.
مثلا همین انجمن معتادین گمنام، نیکوتینی‌های گمنام، الکلی‌های گمنام، یه انجمنی هست به نام پرخوران گمنام.
جاله.
اونها هم میگن آقا پرخوری یه بخشی میتونه یه بخشی از بیماری ما باشه، بیماری های روحی روانی خودمون.
آره حالا میگم که میشه گفتش که دلایل خیلی خاصی میتونه داشته باشه و زیاد، ولی اگر از نگاه کوچینگ تغییر بهش نگاه کنیم، یعنی بفهمیم که علم تغییر چقدر میتونه به ما کمک کنه، اگر بتونیم زمان بدیم واقعا این میتونه از این ابزارها استفاده کنی و هر کاری که تو زندگی دوست داری، هر مهارتی که دوست داری کسب کنی یا هر تغییری که دوست داری تو زندگی چک بدی.
باید اون کمخوریه میدونی چه خاصیتی ایجاد میکنه؟ گفتم یه قاشق یه قاشق بیاییم پایین. ببین من 15 تا قاشق غذای روزانم هست مثلا برای وعده نهار. آقا من هر روز نمیتونم کم کنم، میام دفترچم رو میارم مینویسم، تاریخ میذارم، هفته یک بار کم میکنم یه قاشق، هفته اول 14 قاشق میخورم، هفته دوم 13 قاشق میخورم، بالاخره بعد 5 هفته 6 هفته اون 15 قاشق من بعد از مثلا 2 ماه 15 قاشق من میشه 6 تا قاشق 7 قاشق. حالا چه اتفاقی میفته؟ هم میزان ورودی کالری به بدنم رو کم کردم با توجه این که بافت معده عضله هست، آهسته آهسته معده من کوچیک میشه، وحید هرچی غذای کمتری بدیم معده جمع میشه بسته میشه و دیگه بعد از اون بخوام هم نمیتونم پرخوری بکنم، معدم هم عادت میدم به 8 قاشق 9 تا قاشق، سر 8 9 تا قاشق سر 7 قاشق احساس سیری میکنم و دیگه دست از غذا میکشم.
دختر من هم اتفاق برایش افتاد، وقتی معدهش کوچیک شد خیلی راحت اوتیشون 2 سال پیش استارت زد و حدود 18 کیلوگرم وزن کم کرد. و جالب بودش، خب ما یک روزایی تو هفته روز آزاد داریم، مثلا خب میخوام بریم شام بیرون یا اینکه بریم جایی مهمونی، میگه بابا من وقتی غذا میخوام مثل قدیم بخورم هم دیگه نمیتونم. آره اصلا چون معده من به قول شما کوچیک شده دیگه اون شرایط قبلی رو نداره. ما باید میگم که چون آروم آروم داریم این کارو میکنیم اجازه نمیدیم بدنمون حالا تو اون
مقاومت
آره کنم. یکی از اون داستانهایی که در همین چند دقیقه بعد خدمتتون عرض میکنم توی مهارت‌های کوچینگ، توی اصل افزایش تجزیه فشار، اگر بدن ما و مغز ما بفهمه که شما دارید این کار انجام بدید یا توی قحطی قرارش بدیم، مطمئن باشید مکانیزم جبرانش رو فعال می‌کنه.
وحید اون اصل کارکرد مغز رو همینجا یه اشاره بهش بکن دوستان دوباره بشنون، تغییرات زیر 2% چی باشه، زیر 5%
این دقیقاً همون مهارت چهارم هست، بهش میگن افزایش تدریجی فشار. میگه آقا شما اگه می‌خواید تغییر ایجاد کنید نیازمند این هستید که حواستون جمع باشه که مغز شما و تو قسمت بعدی جسم شما متوجه این تغییر نشه. و یه قانونی آلمان ها مشخص کردن، میگن که اگر تا 2% تغییر رو توی ماه ایجاد کنیم، مثلا در مورد وزن، مثلا من وزنم 100 کیلوگرمه، اگر 2 کیلو کم کنم میگه اصلا نمیفهمه، نه اصلا توجه
نمیکنه،
چون متوجه نمیشه که داری کم میکنی. میگه اما اگر این 2% بشه 5% میفهمه، اما بازم کاری به ما نداره.
پس تویی که 100 کیلوی ماه اول بشی مثلا 4 کیلو کم کنیم میشی 96 کیلو، مغز میفهمه ولی زیرسیبیلی رد میکنه، کاری باهاش نداره.
تا 4 کیلو هم حالا کاری نداره، تا 5 کیلو آره 5 رو دیگه میفهمه، میفهمه ولی کاری نداره، میگه آقا مشکلی نیستش،
احساس اما خطر نمیکنه.
آره آفرین. اما اگر بین 5 تا 10 درصد بشه این داستانی تغییر توی ما، که حالا ما اینجا مشخصا داریم در مورد وزن صحبت میکنیم، این وقتی بشه این داستان میفهمه و مقاومت میکنه. دیدید بعضی موقعا میگن آقا ما باشگاه رفتیم اوایل خیلی خوب مثلا تورش وزن نمیزنیم، عضلاتمون خیلی خوشگل فرم گرفته، یا اینکه چقدر راحت‌تر وزن کم کردیم، اما انگار توی ماه دوم سوم قرار گرفتیم سخت شده. چرا؟ چون این قانون رو نمیدونه، این اومده یک تغییر رو ایجاد کرده تو ماه اول که بالای 5 درصد تا 10 درصده.
مغز احساس خطر
دقیقاً فهمیده داره یه سری اتفاقات تو بدن میفته، برای همین میگه که من باید حواسم باشه. چون اولویت دوست من، یادتون باشه دوستانی که گوش میکنین، این خیلی مهمه، اولویت با زنده ماندن و بقای ما انسان هاست.
یعنی وظیفه اصلی مغز، کارکرد اصلی مغز اینه که منو زنده نگه داره. مغز میگه به من ربطی نداره تو گرد و قلمبه شدی، شلوار نمیتونی بپوشی، برو مثلا دامن بپوش. میگه من تو رو زنده نگه دارم.
آره اولویت با همینه، اولویت با بقای انسان هاست. یعنی شما، من و شما اگر زنده باشیم میتونیم تغییر کنیم، من و شما اگر اتفاق بدی برام بیفته که نمیتونیم اون تغییر رو ایجاد کنیم.
بذار یه داستان برات تعریف کنم. باید کلاس دوره های NLP که میرفتیم پیش آقای دکتر پورش معدلی، ایشون نقل قول میکرد از استاد خودشون یا یکی از بزرگان علم NLP یا برنامه ریزی عصبی کلامی، آقای رابرت دیلتز. تلفظش هم بگم رابرت دیلتز. ایشون مدرس NLP توی امریکا هست. وحید، مادر این رابرت سرطان داشت و دکتر گفت بودم باید بمیری، یعنی میمیری نه که باید بمیری. میاد پیش خودش میگه که خب من چیکار میتونم کنم؟ منی که به مردم دادم آموزش درست فکر کردن رو میدم و میگم بهشون که با درست فکر کردن و با درست حرف زدن میتونید حتی برنامه‌ریزی کنید بدنتون به شکل بهتری کار بکنه، بیام ببینم با مادرم میتونم چیکار بکنم. 2 هفته ایشون تو کتابش نوشته، میگه 2 هفته با مادرم نشستیم، فقط برای غذا خوردن و سرویس بهداشتی و خوابیدن از هم جدا میشدیم. میگفت من روی باورهای مادرم کار کردم و میگفت خب این داستان تموم شد و مادرم سرطانش خوب شد و الان 6 ماهه که هر هفته میره باشگاه استخر دارن شاهدم شنا میکنه. اون بخش کار کرده مغز که مغز احساس خطر بکنه نمیذاره اتفاق بیفته، ایشون تعریف میکنه، میگه یه خانمی اومده پیشم برای لاغری، میگفت من هر کاری کردم، هر بلایی سر خودم آوردم، هر ترفندی که به کار بردم لاغر نشدم، نمیشم. شما میتونی به من کمک بکنی؟ شما که روی علوم ذهنی کار میکنی. میگه من اومدم روی باورهای این کار کردم، دونه بدون باورهاشو به چالش کشیدم، نوشتم، ازش سوال کردم خانم نظر شما راجع به لاغری چی، از بچگی چه جوری فکر میکردی، چیا شنیدی چیا نشنیدی، خلاصه با ابزارها و تکنیکی که خودش داشته. یکی از باورهای این خانم رو پیدا میکنه که اون باور نمیذاشته این خانم لاغر بشه. باید این خانم تای ذهنش فکر میکرده، باورش این بوده من اگر لاغر بشم خوشندام میشم، اگر خوشندام میشم مورد توجه مردها قرار میگیرم و من از نگاه مردها به خودم خوشم نمیاد، به لحاظ جنسی براشون جاذبه دارم. خب این باور رو داشته. حالا مغز اینو چه شکلی استنباط میکنه؟ میگه خب تو اگر به لحاظ جنسی برای مردها جاذبه داشته باشی بهت توجه میکنن، میان جلو بهت پیشنهاداتی میدن و ممکنه که برات ایجاد خطر بکنن و در نهایت مثلا چه میدونم به تو تجاوز بشه، تو بمیری یا بری خودتو بکشی. این استدلال مغز بوده.
نه همیشه به قسمت های زمانی هستش که شما کودک هستید و به قول معروف اون به اون برمیگرد،
باوری که در حالا از نوجوانی یا کودکی یا مثلا جوانی شکل گرفته بود و مغز استنباط میکنه میگه خب تو اگر لاغر بشی مورد توجه مردها قرار میگیری و این برات خطرناکه، بهت آسیب میزنن. این باور به تمام سلول‌های بدن دستور میده، میگه شما حق لاغر شدن ندارید، چون اگر لاغر بشید میمیرید، مورد خطر واقع میشید. حالا آقای رابرت دیلتز میگه که با تکنیکی که بلد بود، که حالا اینجا جاش نیست خیلی توضیح بدم، یکی از تکنیک‌ها گفتگو با قسمت‌های مختلف بدن هست استفاده میکنه، باور این خانم رو عوض میکنه و این خانم لاغر میشه. حالا این رو توی فرمایشات تو باید گفتم یه توضیح بدم و اون این که هر جا که مغز احساس خطر بکنه، هر چقدر که رژیم بگیرم، هر چقدر که ورزش بکنم، هر چقدر که قرص بخورم، هر چقدر که خودم بکشم، محال ممکنه بذار طرف لاغر بشه.
دقیقا همینطوره. خدمتون عارضم که دوستان پس یه بار دیگه اون توضیح تکمیلی رو بدیم. پس تا 2% رو رسول جان کلن
مغز نمیفهمه.
5% رو میفهمه اما واکنشی نشون نمیده. از 5 الی 10% رو اگر اتفاقی بیفته و ما مثلا حالا چون داستانمون سر مغز سر وزن کم کردن هستش، این میاد چی؟ شروع میکنه مقاومت کردن. ولی شما احمان از وقتی که بخواد بیشتر از 10% تغییر، اینجا دیگه بهش میگن مغز مکانیسم جبران رو فعال میکنه. یعنی شما 5 کیلو 10 کیلو کم میکنی، از اون بعد 15 کیلو
اضافه میکنی.
خیلی از وقتا من خودم همین شرایطو داشتم، مثلا 7 کیلو کم کردم توی زمان خیلی کوتاه، اما دوباره چون اون حرص و طمع رو هنوز داشتم و یه نگاه متفاوتی نسبت به غذا داشتم، دوباره برگشتم. یعنی مغز سریع میاد میگه که اونجا چه چیزی سر آدم میگن آبم میخورم چاق میشم. دقیقا همینطوره، هر چیزی که اضافه شما بیاید توی بدنتون بدید، اول از همه بدن چون فکر میکنه توی قحطی قرار گرفته میاد سریع جبرانش میکنه و اونو تبدیل به چربیش میکنه که شما چی توی قسمت های بعدی اگر دوباره همچین اتفاقی براتون افتاد بتونی از این ذخیره چربی استفاده کنید.
اون زمانایی که ما توی غار زندگی میکردیم و غار نشین بودیم، خب این شکلی نبود که سه وعده غذایی داشته باشیم، صبحونه، نهار، شام بخوریم. مغز به این شکل تکامل پیدا کرد، آقا این اضافه غذا رو تبدیل به چربی بکن، زمانایی که این نمیتونه شکار بکنه، غذا نیست، از این چربی استفاده بکنم. ولی چای میخوری؟ دوستان یه موزیک گوش کنم، ما هم یه چایی بخوریم بیاریم. دوستان عزیز شما یه موزیک گوش کنید، ما هم یه چایی بخوریم، استراحت بکنیم، دوباره خدمتتون میرسیم.